مرگ حدود 4000 کارگر در محیط کار همیهن. متن پیشرو در همیهن منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست. از سال 1396 تا 1400 به طور متوسط حدود 5 حادثه در هر معدن رخ داده است. الناز محمدی در سالهای 1400 و 1401 3826 نفر در جایی که محیط کارشان بوده مردند. مرگ بر اثر حادثه ناشی از کار که در ایران بعد از تصادف‌های جاده‌ای دومین عامل مرگ و میر آدم هاست. این 3826 نفر جزء 84638 نفری بودند که در سالهای 1400 و 1401 دچار حادثه شغلی شده، بیمه بودند و نامشان در بررسی‌های سازمان تأمین اجتماعی ثبت شده است. بر اساس آمار سازمان پزشکی قانونی در سال 1400 28127 و در سال 1401 26074 مورد از معاینات پزشکی مربوط به معاینات مصدومان ناشی از حوادث کار بوده است. اینها آمارهایی است که به تازگی در پژوهش جدید مرکز پژوهش‌های مجلس بررسی شده است، پژوهشی که با عنوان بررسی حوادث ناشی از کار و حقوق اجتماعی کارگران معادن با تمرکز بر حادثه معدن طبس انجام شده و شامل جزئیاتی است که شرایط این روزهای کارگران را به ویژه در معادن بهتر نشان می‌دهد. با هر بار ریزش گاز گرفتگی و کم آمدن اکسیژن در معادن ایران، اعلام نظر درباره کارگران، زندگی و مرگ‌های پی در پی در کارگاه‌های زیر زمین و روی زمین شدت می‌گیرد. بر اساس آمار سازمان بین‌المللی ILO، سالان نزدیک به 3 میلیون نفر در جهان در اثر حوادث و بیماری‌های ناشی از کار جان خود را از دست می‌دهند. این سازمان برآورد کرده است که 395 میلیون نفر کارگر در سراسر جهان صدمات غیرکشنده ناشی از کار را متحمل شدند. ترکیب مرگ و میرهای ناشی از کار در جهان نشان می‌دهد که از بین مجموعه عوامل تأثیرگذار، بیماری‌های جسمی و روانی بخش قابل توجهی از مرگ‌های ناشی از کار را تشکیل دادند و صدمات ناشی از کار هم سهم 11% از مرگ‌ها را به خود اختصاص داده است. در ایران، تعداد حادثه دیدگان شغلی تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی کشور بر اساس آمار رسمی منتشر شده توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال 1401 38734 مورد بوده است که از این تعداد 37173 نفر بهبودی کامل، 36 نفر از کار افتاده کلی، 64 نفر از کار افتاده جزئی، 455 نفر فوت و 1006 نفر هم غرامت نقص عضو دریافت کردند. آمار سازمان پزشکی قانونی درباره فوتی‌ها در حوادث کار اما متفاوت و نشان دهنده کار غیررسمی کارگران در ایران و بیمه نبودن تعداد زیادی از آنهاست. بر اساس اعلام این سازمان 1900 نفر بر اثر حوادث شغلی مردند، در حالی که سازمان تأمین اجتماعی این تعداد را درباره بیمه شدگان اعلام کرده و آن را 455 نفر در سال 1401 دانسته است. هر سال 5 حادثه در هر معدن. پژوهش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس که با تأکید بر حوادث در معادن ایران انجام شده، نشان می‌دهد از سال 1396 تا 1400 8491 حادثه در معادن ایران اتفاق افتاده، یعنی به طور متوسط حدود 5 حادثه در هر معدن. سال 1400 بیشترین حوادث معادن مربوط به معادن سنگ آهن با 390 مورد و زغال سنگ با 368 مورد بوده است. هرچند در سال 1397 متوسط نرخ رشد سالیان نسبت افراد حادثه دیده به کار کنند کاهش منفی 21% وجود داشته، اما در سال بعد رشد حدود 13% افراد آسیب دیده رخ داده است. در سالهای بعد، یعنی 1399 و 1400، اما نسبت افراد آسیب دیده به کارکنان کاهشی بوده است. بر اساس گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال 1400، حوادث معدن در ایران 2-3% کل حوادث ناشی از کار در این سال را تشکیل می دهد و از مجموعه 455 مورد فوت ناشی از حوادث کار، حدود 35 نفر، یعنی 8% مربوط به حوادث معدن بوده است. در این سال 270 معدن در ایران دچار حادثه شدند و در مجموع 1446 نفر از کارکنان آنها دچار حادثه شدند. در چند سال گذشته و با هر بار ریزش معدن، دلایل مختلفی برای حوادث در معدن عنوان شده است. حالا مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش اخیرش اعلام کرده که استهلاک دستگاه‌های ایمنی و فنی استخراج معادن، روش‌های سنتی و غیر مکانیزه استخراج و افزایش عمق بهره‌برداری معادن در سال‌های گذشته، بالقوه قابلیت بروز و تشدید این دسته از حوادث را افزایش داده است. از میان مجموعه حوادثی که در معادن رقم خورده. تعداد حوادث در معادن زغالسنگ در سال 1400 با 368 مورد حادثه رتبه سوم پرحادثه ترین معادن را به دست آورده است. بنابراین معادن زغالسنگ در سالهای اخیر جزء پرحادثه ترین معادن از نظر تعداد حوادث محسوب می شود. همچنین 25.4% از افراد آسیب دیده در معادن در حال بهره برداری کشور مربوط به معادن زغالسنگ بوده، اما به رغم حادثه خیز بودن معادن نسبت به سایر صنایع، در سال 1401 به طور متوسط از هر معدن 1.8 بار بازرسی انجام شده است. این پژوهش در این باره به این نتیجه رسیده است که به نظر می رسد در موضوع بازرسی عملکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بعد کمی و کیفی ضعف‌های قابل توجهی در سطح کشور وجود دارد. حالا ابوالفضل اشرف منصوری، عضو کمیته عالی حفاظت فنی وزارت کار، در پاسخ به انتقاد این مرکز به همیهن می گوید که در حال حاضر حدود 1000 بازرس کار و حدود 3 میلیون کارگاه بیمه شده از سوی سازمان تامین اجتماعی وجود دارد و به همین دلیل هر چند سال یک بار این بازرسان می رسند که از کارگاه ها بازدید کنند. آنها تعدد مسئولیت هم دارند، مثل شکایت کارفرما و دیگر مسائل کارگاه. بنابراین نمی توانیم انتظار داشته باشیم که بازرسان که اینقدر هم تعدادشان کم است مدام کارگاه ها را بازرسی کنند. گول زدن بازرسان در معادن. در گزارش اخیر سازمان پژوهش‌های مجلس درباره علل حوادث ناشی از کار نوشته شده است، بیشترین علل حوادث در معادن کل کشور در سال 1400 تماس با اجسام برنده، تیز، زبر، نکتیز، دارای برجستگی یا ناهموار و در معادن زغالسنگ کشور، تصادم یا تصادف با اجسام در حال حرکت 139 مورد بوده است. بر اساس ساننامه آماری وزارت کار در سال 1401 تعداد متوفیان حوادث ناشی از کار ثبت شده در مراکز پزشکی قانونی بر حسب علت حادثه 1900 مورد بوده است. فعالان حقوق کارگران و کسانی که درباره حوادث در معادن ایران فعالیت می‌کنند، مجموعه عواملی را در این باره مؤثر می‌دانند. ابوالفضل اشرف منصوری، عضو کمیته عالی حفاظت فنی وزارت کار، یکی از کسانی است که قربانیان حوادث در معادن ایران در عصر قربانی ضعف قانون‌مداری و اجرای مقرراتند. ما انبوهی از آیین‌نامه و دستورالعمل‌های مربوط به معادن داریم که بروز شده‌اند و از این نظر در بین کشورهای توسعه یافته پیشرویم، اما نه کسی آنها را می‌خواند نه اجرا می‌کند. قانون مداری دست و پاگیر کارهای عملیاتی است. یکی از مشوق‌هایی که معدنداران را به رعایت اصول ایمنی تشویق و ترغیب می‌کند، ارائه تسهیلاتی است که شرکت‌های بیمه‌ای در اختیار آنها قرار می‌دهد. در همه مشاغل و کارگاه‌ها به پشتوانه بسته‌های حمایتی بیمه‌ای، کارفرمای ماهر به سمت پرداخت بیمه می‌رود. در واقع کارفرما با خرید یک بیمه، اینکه تجهیزات ایمنی و افراد متخصص در این زمینه را در اختیار ندارد، از سر خودش باز می‌کند. چه معدن طبس و چه دامغان و بقیه معادن همیشه دارای یک چاشنی انفجاری‌اند که اتفاقات بدی را رقم می‌زنند. ما می‌توانیم بسته‌های بیمه‌ای را تبدیل به فرصت کنیم. شرکت‌هایی که بیمه‌ها را تخصیص می‌دهند باید در ساختار صدور بیمه نام بحث‌های نظارتی کنترلی را بگنجانند. باید کارشناس بیمه را بفرستند تا کارگاه یا پروژه را بازدید کنند و نسبت به احتمال شدت خطر بیمه نام صادر کند. اما ما شاهدیم در روزی که کارشناس برای ارزیابی به کارگاهی سر می‌زند، کارفرما تجهیزات امداد و نجات و کفش و کلاه حتی قرض می‌کند تا کارشناس بیمه را گول بزند. بعد هم تجهیزات را جمع می‌کنند و تمام. اون می‌گوید که باید شرکت‌های بیمه‌ای در ساختارها و کنترل‌هایشان پیش از صدور بیمه‌نامه و در حین برنامه‌های اجرایی تا پایان زمان بهره‌برداری یک معدن، نظارت‌های ایمنی را انجام دهد. آنها باید موظف باشند بازدیدهای کنترلی در هر پروژه‌ای را در تمام مدت بیمه‌نامه در دستور کار داشته باشند و به محض شاهد بودن تخلف در بیمه‌نامه کارفرما توقف ایجاد شود و به وزارت کار گزارش کنند تا کار غیر ایمن را متوقف کنند. شرکت‌های بیمه‌ای در این باره می‌توانند با سازمان‌های مردم نهادی که در زمینه ایمنی بهداشت کار می‌کنند همکاری کنند و افراد متخصص را در این زمینه به کار بگیرند. اگر این اتفاقات بیفتد، شاید شاهد کم شدن حوادث معدنی باشیم. به گفته او، بیشتر معادن دولتی به پیمانکاران بخش خصوصی تحویل داده می شوند. معدن گلگهر، مس، سرچشمه و دیگر معادن دولتی 50 تا پیمانکار دارد. این پیمانکاران با تهدید کارفرما یک سری تمهیدات ایمنی را رعایت می کنند، ولی یک حفاظ اطمینان برای خودشان ایجاد کردند. به این معنی که هر وقت کار از دستش در برود، بیمه خسارات را پوشش دهد. طبق مشاهدات خود من درباره ایمنی، گلوگاه ایجاد و کنترل ایمنی همین شرکت‌های بیمه‌ای شدند. افراد زبده‌ای درباره بحث ایمنی به کار گرفته شدند، اما کارفرماها در واقع فقط با پرداخت بیمه خسارات وارد شده به پروژه‌شان را پرداخت نمی‌کنند. کفش، کلاه و وسایل کار مواردی است که قانون مشخص کرده و باید حداقل سالی چندین بار به کارگر داده شود. کپسول‌های خودنجات، چراغ‌ها، ماسک‌های ویژه تنفسی که گازهای سمی را دفع می‌کنند هم باید فراهم شود که در بعضی مواقع تهیه نمی‌شود. چرا توس کشته داد؟ انفجار در معدن زغالسنگ معدنجوی توس که 31 شهریور ماه سال 1403 اتفاق افتاد، 52 نفر از کارگران را کشت. حالا در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، حادثه در معدن معدنجوی توس به طور موردی بررسی شده و مهمترین عوامل ایجاد حادثه در این معدن را فقدان سیستم مانیتورینگ و گازسنجی خودکار در معدن، انجام نشدن عملیات گاززدایی و ناکارآمدی ساختار بازرسی از معدن دانسته شده است. پژوهشگران این گزارش در این باره نوشتند، به نظر می رسد که تجمع یا تصاعد آنی گاز متان که در نتیجه تهویه نشدن مناسب یا برخورد به حفره گازی که در حین استخراج حاصل شده، زمینه ساز وقوع انفجار شده است. در اثر ایجاد جرقه که منشأ آن هنوز مشخص نیست، مثلث انفجار کامل شده و انفجار صورت می گیرد و کارگاه نیز تخریب می شود. در لحظه انفجار گاز متان به دلیل افزایش دمای حاصل از انفجار و وجود گرد زغال، انفجار گرد زغال نیز صورت گرفته که باعث نشر مقدار زیادی گاز مونوکسید کربن شده و منجر به مسمومیت شدید و در نهایت فوت برخی از کارگران شاغل در این معدن می شود. در نتیجه انفجار در بلوک 39 گاز مونوکسید کربن توسط فنها به بلوک B، 29 کارگر شاغل در تونل B و 20 کارگر شاغل در بلوک C فوت می کنند. با اضافه شدن 3 نفر از 17 مصدوم این حادثه به فوتی‌ها، تعداد کل فوت شدگان این حادثه به 52 نفر می‌رسد. پژوهشگران این گزارش برای پیشگیری از تکرار حوادث مشابه راهکارهایی را پیشنهاد دادند، آموزش و تقویت دانش و مهارت‌های ایمنی زینفان، استانداردسازی دستگاه‌ها و تجهیزات ایمنی معادن، اصلاح ساختار نظارت و بازرسی برای ایمنی معادن، بازنگری، تفکیک و اولویت‌مندی در آیین‌نامه ایمنی معادن، همچنین اصلاح قوانین بازرسی و مسئولیت‌های حقوقی بازرسان. کارگران معادن اما نکات دیگری هم برای اضافه کردن به این گزارش دارند. نمونه اش مقداد گیلک، عضو شورای کارگری معدن تزره که به همیهن میگوید معادن خصوصی معمولا مسئول ایمنی جداگانه ندارند و گاهی پیمانکار هم کار چند نفر را انجام میدهد که دلیل آن هم پرداخت هزینه کمتر است. چه نظارت باشد و چه ایمنی، از طرف دیگر پیدا کردن نیروی ایمنی با شرایط خاص آن سخت است. این نیرو باید تحصیل کرده باشد و دوره‌های خاصی را بگذراند. کارفرما هم بیشتر برای تولید هزینه می‌کند. وضعیت ایمنی در این معادن هم بسیار نامساعد است. واردات دستگاه‌های ایمنی مثل کپسول خودنجات سخت و هزینه آن هم بالاست. به همین دلیل کارفرما و پیمانکار برای آن هزینه نمی‌کنند. دولت باید کاری کند که تامین امکانات ایمنی برای معادن راحت‌تر انجام شود. نمونه آن شرکت بزرگی مانند البرز شرقی است که آن هم به سختی می‌تواند این تجهیزات را تهیه کند. او اصلی ترین دلایل وقوع حادثه در معادن را حضور نداشتن افراد متخصص در حوزه ایمنی می داند، به ویژه در شرکت های خصوصی. نبود امکانات و خریداری نشدن آن توسط پیمانکار هم از نظر گیلک در وقوع این حوادث مؤثر است. یکی از وظایف سمت بازرسی معادن است. آنها باید تعداد، مکان و نحوه مدیریت آنها را بشناسند، اما فقط نام آنها را می دانند و آنقدر تعداد معادن استان ما زیاد است که فکر نکنم بتوانند به آنها سر بزنند. بعد که حادثه ای رخ می دهد و مشخص می شود یک معدن ایمنی نداشته، باید پرسید که تا حالا کجا بودند. ممکن است معادن سالی یک بار هم بازرسی نشوند. نمونه آن معدن تزر با 2000 کارگر و نیروی اداری است که شاید سالی یک بار و بعد از وقوع یک حادثه از آن بازرسی کنند. چند سال پیش وقتی 6 نفر در این معدن کشته شدند، وزیر سمت و دادگستری و وزیر کار و کشور آمدند. اصلا نمی آیند. نه اداره کار می آید، نه تامین اجتماعی می آید که بیمه ها را بررسی کند و بداند چطور برای کارگر بیمه رد می شود. بعد می گویند که شرایط کار باید امن باشد. شما که نیومدی شرایط محیط کاری من را ببینی، نمی دانی چه قراردادی با پیمانکار و کارگر بسته می شود. چطور باید در شرایطی امن کار کنم؟ کارگر تحت فشار است، اجازه نمی دهند صدایش در بیاید. به اعتقاد او، حوادث معدن را با ساده ترین امکانات می توان پیشگیری کرد وقتی کار را آغاز می کنید. فضای کار باید امن باشد، کوه فشار و ریزش نداشته باشد. تغییرات جوی هم روی ورود و خروج گاز تأثیر گذار است. اما حتی اگر شرایط برای کار ناامین باشد، هم کارگر باید به کارش ادامه دهد. حالا به پیمانکار بگو تجهیزات ایمنی ناقص است. میگوید من نمیدانم، باید کار را انجام دهی. یکی از بندهای قرارداد شرکت‌ها با پیمانکار باید مربوط به هزینه نگهداری معادن باشد. جدا از برداشت زغال و سود پیمانکار، این هزینه هم باید در نظر گرفته شود، اما گیلک معتقد است که چنین بندی را در نظر نمی‌گیرند، چون پیمانکار به فکر هزینه نگهداری معدن نیست، به فکر جیب خودش است. به اعتقاد او مهمترین نکته‌ای که در ایمنی معادن باید در نظر گرفته شود، حقوق کارگر است. او باید دستمزدی داشته باشد که با خیال راحت کارش را انجام شود. اما وقتی دخل و خرجش به هم نمی‌خورد، با هر شرایطی کار می‌کند و دیگر چیزی برایش مهم نیست. در معادن خصوصی کمترین امکانات وجود دارد. به گفته گیلک، صنعت زغال سنگ به طلای سیاه شناخته می شود. به همین دلیل تا جایی که بتوانند برداشت و بهره برداری می کنند. حالا این مجوزها بر چه اساسی صادر می شود؟ مشخص نیست. تولید زغال هر سال در معادن افزایش پیدا می کند، اما کارگرها با همان امکانات قبلی و فشار کار بیشتر باید تولید را افزایش دهند. در این شرایط نیروی اضافه هم نمی گیرند و با همان تعداد تولید را افزایش می دهند.